رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. قدیر مشرف هستم، آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و 12.96 میدیم میشنوین. روز جمعه خوش را امیدوارم پیش رو داشته باشین. سرخط خبرها:
تجدید هشداری سفر به افغانستان از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان آمریکایی، ادعای دولت اسلامی به گلوله باری و زخمی کردن یک کشیش ایتالیایی در بنگلادش و انتقاد ملل متحد از تخطیهای حقوق بشر ایران با صدور فیصله نامه.
در برنامه امروز 29 عقرب سال 1394 خورشیدی که برابر میشه با 20 نوامبر سال 2015 میلادی، بر علاوه خبرها مطالب از افغانستان جهان داریم: افزایش استفاده از برق آفتابی در شمال افغانستان و شک و تردید درباره آینده کشورهای شنگن در اتحادیه اروپا پس از حملات مرگبار در پاریس. با ما باشید. تفصیل خبرها از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. وزارت خارجه ایالات متحده هشدار سفر برای شهروندان آمریکایی را به افغانستان تجدید کرده است. اعلامیه این وزارت حاکی است که وضعیت در افغانستان به شدت بی‌ثبات است و تهدید به تمام شهروندان ایالات متحده در افغانستان همچنان باقی است. بر طبق این خبرنامه، حکومت ایالات متحده شدیداً در مورد حملات احتمالی بر شهروندان آمریکایی در سفر به افغانستان، تأسیسات و تشبثات ایالات متحده و علایق خارجی و آمریکایی در آن کشور نگران می‌باشد. بر اساس این اعلامیه، حملات ممکن کاروان یا محوطه‌های مقام‌های حکومتی به شمول تأسیسات حکومتی افغان و آمریکایی، سفارتخانه‌های خارجی و تأسیسات نظامی و همچنین رستوران‌ها، هتل‌ها، میدان هوایی و دفاتر سازمان‌های غیر دولتی را هدف قرار دهد. گروه دولت اسلامی پنجشنبه مسئولیت گلوله‌باری و زخمی کردن شدید یک کشیش ایتالیایی را به عهده گرفت. احد عزیزاده با شرح بیشتر خبر.
این کشیش که به حیث دکتر در بنگلادش کار میکرد، قربانی تازه‌ترین حملات بر خارجی‌ها در آن کشور میباشد. گروه تندرو دولت اسلامی گفت که پیرو پارولاری را توسط سه مهاجم موترسایکل سوار چهارشنبه هدف گلوله‌باری قرار داد. این کشیش هنگام حمله توسط بایسکلش عازم کلیسا بود. پلیس بنگلادش گفته است که آنها هیچ اسناد و شواهدی ندارند که نشان دهد گروه تندرو دولت اسلامی مسئول آن حمله است. این کشور جنوب آسیا امسال شاهد چندین حملات بوده است که گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را به دوش گرفته است.
دفتر سارنوالی دولتی بوسنیا گفته است که کشتن دو سرباز بوسنیایی در سراییوو را به عنوان دوسیه دشتفکنی پیگیری می کند. موریس گروپسیچ، سخنگوی سارنوالی بوسنیا هرزگوینا، پنجشنبه به خبرنگاران گفت این حمله با کشتن نیروهای مسلح بوسنیا به حیث عمل دشتفکنی پنداشته شده است. تحقیقات بیشتر تمام وضعیت پیرامون عاملین، همدستان و انگیزیان را بررسی خواهد کرد. یک تن از کشته شدگان مسلمان و دیگری یک سربستانی ساکن بوسنیا بود. صدر اعظم بوسنیا بعد از نشست اضطراری کابینه در شب گذشته گفت که آن عمل حمله به آن کشور بوده است. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر از ایران به خاطر تخطی‌های حقوق بشری آن کشور انتقاد کرد. شرح بیشتر خبر از قدیر مشرف.
فیصله نامه غیر التزامی که از سوی کانادا تهیه شده بود، پنجشنبه از سوی مجمع 193 عضوی آن کمیته با 76 رأی موافق و 45 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع تصویب شد. این فیصله نامه بر اساس گزارش یک تحقیق کننده ملل متحد است که میگوید اعدام‌ها در ایران از سال 2005 به این سو به میزان تصاعدی بلند رفته و ممکن امسال به 1000 نفر برسد. این فیصله نامه همچنین از سرکوبی فعالین، خبرنگاران و مخالفین نظام توسط حکومت تهران انتقاد کرده است. حسین دهقانی معاون سفیر ایران در ملل متحد از این فیصله نامه انتقاد کرده و آن را گزینشی و تحریف سیاسی حقایق خوانده است.
ادامه خبرها را می شنوید. سه آمریکایی اسیر در دست شورشیان شیعه در یمن آزاد شده و به پایتخت عمان منتقل شدند. بیانیه حکومت عمان هویت آن سه آمریکایی را مشخص نکرده است، اما مقام‌های مستقل امنیتی گفتند که دو تن از اسرای رها شده گویا با ملل متحد کار می‌کردند. جاناتان پولار جاسوس اسرائیلی قرار است روز جمعه از زندان ایالات متحده آزاد شود، اما برای عزیمت به اسرائیل هنوز باید منتظر بماند. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
پولارد 61 ساله تحلیلگر ملکی پیشین خدمات تحقیقات نیروی بحری ایالات متحده است که در سال 1987 پس از اعتراف به جرمش به خاطر فروش اطلاعات محرم به اسرائیل به حبس ابد محکوم شده بود. او قرار است کم از کم 5 سال دیگر را به قید وثیقه در ساحه در نیویورک سکونت کند. پولارد از سفر به خارج کشور به شمول اسرائیل بدون اجازه منع شده است.
روسیه توافقنامه‌ای را برای ساخت اولین مرکز تولید برق هسته‌ای در مصر امضا کرده است. اداره انرژی هسته‌ای مصر و شرکت روساتم روسیه این توافقنامه را پنجشنبه امضا کردند و گفتند که این توافقنامه مربوط به پروژه استیشن برق هسته‌ای زبعه است. رئیس جمهور مصر که در مراسم امضای این توافقنامه حاضر بود از طریق تلویزیون گفت که روسیه این پروژه را از طریق قرضه به مصر تمویل خواهد کرد. این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن تهیه شد.
آیا از نحوه عرضه خدمات صحی در افغانستان راضی هستید؟ رادیو آشنا در 4 هفته ماه عقب بحث‌های تحقیقی را در این باره نشر می‌کند.
در برنامه این هفته نحوه و تسهیلات عرضه خدمات صحی نظامی در افغانستان. سوالاتتان را با ریاست صحیه اردو در میان بگذارید.
هر جمعه ساعت 8 شب از برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 صدای آمریکا آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، شما را به نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگیم. آواز ما را از واشنگتن میشنوین روی موج 100.5 FM و 1296 میدیم. نخستین گزارش این برنامه دوم صبحگاهی. باشندگان ولایات شمال افغانستان که با کاهش انرژی برق وارداتی در کشورشان مواجهند با استفاده از سولر یا برق آفتابی روی آوردند. مسئولان محلی در بلخ میگویند بیش از 70% مردم در روستاها از انرژی برق آفتابی استفاده میکنند. گزارش در مورد از میرویس بیژن بشنوید.
پس از آن که برق دائم در افغانستان برای مردم یک رویا شد، حالا مردم به ذمه خودشان تمرکز بر برق آفتابی نمودند. علی احمدی 18 ساله یکی از باشندگان ولسوالی دوردست چمتال در ولایت بلخ است.
مردم ولسوالی چمتال 50% یا 40% شاید از سولار استفاده کنند. از سولار کولر هم استفاده میکنند، برق هم استفاده میکنند، تلویزیون هم چیزا دیگه استفاده میکنند.
کمبود برق وارداتی به مردم در شمار از ولایت درجه اول از چالش های است که از 13 سال به این سو تا هنوز حل نشده است. مردم در روستاهای ولایت بلخ در شمال افغانستان با کاهش انرژی برق وارداتی به این کشور به استفاده برق آفتابی روی آوردند. با این حال مردم در این کشور امیدوارند که مسئولین حکومت از 300 روز آفتابی در سال استفاده های بزرگ را برای ایجاد یک دستگاه برق آفتابی نمایند و این یکی از آرزوهای مردم در شمال کشور است. با این حال مسئولین محلی در بلخ میگویند که میزان استفاده از سولار به خاطر ذخیره برق آفتابی حالا تا مرز بیشتر از 70% رسیده است. زبیلا اختری مسئول خدمات تکنیکی مقام ولایت بلخ میگوید:
من فکر میکنم در مجموع ولسوالی های 8 گانه که ما برای برق داده نمیتونیم یا دور هستن یا از مسیر برق به دور هستن. ما در اونجا عمدتا در فامیلا تا 65% مردم به سولر رجوع کردن.
بر اساس گفته های آقای اختری از میان 14 ولسوالی این ولایت تنها 8 ولسوالی های نزدیک به شهر توانستند که از برق وارداتی دولت بهره‌مند شوند.
با ایجاد انرژی جدید یا با دسترس قرار گرفتن انرژی جدید یا انرژی قابل تجدید در افغانستان، از الکه این کار می گرفتن در روشنایی و با وجود آمدن سولر یا با در بازار عرضه شدن سولر، این مردم رجوع کردن به سولر که در توسط او می توانند از تلویزیون کار بگیرن و وسایل ابتدایی برقی را هم استفاده بکنن.
با این حال شمار از فروشندگان سولرهای آفتابی در بازارهای ولایت بلخ می گویند که بیشترین باشندگان روستاها برای منور ساختن خانه هایشان سولر خریداری می کنند. لوازم جانبی سولرها محدود به لاین های برق و شمار از پلیت های سولر است که انرژی آفتاب را به برق تبدیل نموده و آن را به بطری های بزرگتر ذخیره می کند. صفی الله یکی از متخصصین برق که یکی از وارد کنندگان سولار از کشورهای مانند چین است میگوید
سرمایه گذاری اولیه کسی برای یک فامیل متوسط که بتواند از هم از گروپ و هم از کولر و از دیگه پکه و ایچیزار برایشان استفاده بکنن تقریبا با 45 هزار افغانی میتونن که کارشان را برای 4 5 سال 6 سال جوابگو هستن برای زنا که میتونن استفاده کنن. بعد از اونم سولار خراب نمیشه، سولار بسیار تا 10 سال 15 سال میتونه کار کنه.
با این حال شمار از مسئولین محلی در شمال کشور میگویند که قرار است در تفاهم با یک شرکت هندی یک دستگاه برق آفتابی را برای باشندگان روستاهای ولایت شمال کشور ایجاد نمایند. هرچند مسئولین از نوعیت سیستم و میزان استفاده کنندگان و آغاز پروژه سخن نگفتند، اما تاکید نمودند که این پروژه احتمالاً تا اوایل سال آینده آغاز خواهد گردید. با باور آگاهان امور، برق آفتابی در کشور مثل افغانستان که در جریان یک سال 300 روز آفتابی دارد می شود از انرژی آن در تولید برق دستگاه های بزرگ تولیدی نیز استفاده کرد. از سوی هم شماری از مسئولین اداره حفاظت از محیط زیست در بلخ می گویند که استفاده از سولرها به خاطر مصرف برق آفتابی می تواند از تخریب محیط زیست نیز جلوگیری کند. صمیم رامین مدیر انکشاف پایدار ریاست حفاظت از محیط زیست بلخ می گوید
یک چیز واضح است، چون انرژی پاک است بدون کدام مصرف سوختی برق تولید میکنم، طبعا که در حفظ محیط زیست بر از بین رفتن فرض مثال جنگل، درخت و یا تولید کربن دی اکساید قطعا جلوگیری میکنه، مانع از این میشه و در حفظ محیط زیست 100% موثر است.
بانک استفاده از برق آفتابی در کشور تازه رونق یافته است، اما تا هنوز حکومت برای استفاده شهروندان از برق آفتابی و کاربرد سولرها روی تطبیق قوانین آن اقدام نکرده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا، صدای آمریکا، هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا، صدای امریکا، هر جمعه ساعت 10 شب.
شنونده های عزیز، پیامد های ناشی از حملات دهشت افگنانه گروه دولت اسلامی در پاریس، آینده سفر در آن ساحات از کشورهای اروپایی را که نیاز به پاسپورت ندارد و به نام ساحه شنگن نیز نامیده می شود با شک و تردید مواجه ساخته است. چندین تن از عاملان و مجرمین حملات افراد شناخته شده در ادارات استخباراتی بودند، اما جلوشان گرفتن نشد. قرار است امروز جمعه وزرای کشورهای اروپایی نشست اضطراری را در بروکسل برگزار کنند تا برای بهبود وضعیت امنیت اروپا راه‌هایی را دریابند. گزارش هنری ریجول، خبرنگار صدای آمریکا، را یک جا با هم می‌شنویم. حمله کنندگان شهر پاریس ظاهراً آزادانه در سرتاسر کشورهای اروپایی رفت و آمد کرده و حمله بر فرانسه و بلژیم را هماهنگ کرده بودند. منطقه شنگن اروپا به افراد اجازه می دهد بدون بررسی پاسپورت در 26 کشور آن قاره سفر کنند. این اصل سنگ بنای اتحادیه اروپایی است. اما کالوم جفری، کارشناس امور امنیت سرحدات، در یکی از پانتون‌های بریتانیا می گوید که مشکلات ناشی از این اصل اکنون به چشم می خورد.
فکر نمی کنم که مزیت شنگن ختم شود، اما به این باور هستم که در چند ماه آینده شاهد خواهید بود که کشورها خاموشانه جنبه های مختلف امنیت سرحدات خود را تقویت خواهند بخشید.
هلند پیشنهاد کرده تا کشورهای مانند یونان و ایتالیا با عنوان کشورهای نیمه شنگن شناخته شوند، مناطقی که میزبان رقم بزرگ مهاجرین بدون اسناد می باشند. اما توماس دیمیزر، وزیر داخلی آلمان، روز پنجشنبه این طرح را رد کرد.
هدف سیاسی اروپا باید این باشد تا مناطق شنگن را به حد ممکن فعال نگه دارد. بهتر است تا دخول و خروج به اصطلاح حامی‌های جنگجویان سوری و گروه دولت اسلامی را کنترل کنیم.
احمد المحمد، یکی از حمله کنندگان انتحاری در شهر پاریس، ظاهراً به عنوان یک پناهجو از سوریه با استفاده از مسیر ترکیه وارد یونان شده بود. عبدالحمید اباعود در راه اصلی حملات مرگبار شهر پاریس که روز چهارشنبه در حمله پلیس فرانسه در حومه پاریس کشته شد، توانمندی دخول و خروج خود را از اروپا به مرکز گروه دولت اسلامی در سوریه در صفحات رسانه‌های اجتماعی به نمایش گذاشت. برنارد کازنوو، وزیر داخلی فرانسه، روز پنجشنبه گفت که تحرکات اباعود ردیابی نشده بود.
سوگژیران کیل پوت اریوی ان اروپ و شمینه جوسکا لا فرانس.
اباعود باید داخل اروپا شده باشد و پس از آن به فرانسه آمده باشد. تنها در 16 نوامبر پس از آن که حملات پاریس انجام شد، یک اداره استخباراتی غیر اروپایی هشدار داد که از حضور وی در یونان آگاهی داشته است.
فرانسه از شرکای اروپایی خود خواسته تا به گونه فوری امنیت و فعالیت‌های استخباراتی را بهبود بخشند. پاریس هشدار داده است که سرنوشت اتحادیه اروپا خود در معرض خطر قرار دارد.
تو دل برے من، نام تو دل برے من، ہر گل بیاد ہمارا، نام تو دل برے من،
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، با سریع شدن تلاش های باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر مسدود کردن زندان گوانتانامو، جمهوری خواهان این کشور تلاش دارند جلو انتقال زندانیان به داخل ایالات متحده بگیرند. گزارش صدای امریکا را از رویا زمانی میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بر طرح مسدودی زندان نظامی گوانتانامو در کیوبا تاکید می‌ورزد. در آن زندان 107 مظنون دهشت افغان به سر می‌برند که بسیاری از آنان بیش از یک دهه در آنجا قید هستند. رئیس جمهور اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم کانادا صحبت می‌کرد، از آن داشت که به تعقیب حملات دهشت افغانی در پاریس، برنامه مسدودی زندان گوانتانامو با مقاومت قوی جمهوری خواهان روبرو خواهد شد.
تضمین می‌کنم که پس از حملات در فرانسه مقاومت جدی دیده خواهد شد. فکر میکنم که تمایل جدی موجود است تا ما روی مسائل عمده با هم کار کنیم تا هم دیگر را در امن پیدا کنیم.
رئیس جمهور اوباما همچنان گفت قبل از این که دوره ریاست جمهوریش در سال 2017 پایان یابد، شمار از این زندانیان کمتر از 100 خواهد بود. در همین حال شمار از منتقدین جمهوری خواهی رئیس جمهور اوباما از او خواستند تا برنامه مسدودی زندان گوانتانامو را از بین ببرد. آنان تاکید می‌ورزند که رهایی زندانیان در این مقطع زمان و یا هم انتقال آنان به ایالات متحده مناسب نیست. زندان نظامی گوانتانامو بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2011 ایجاد شد و در آن کم از کم 800 زندانی در یک وقت نگهداری می‌شد. شمار از این زندانیان به خاطر جرایم دهشت افغانی در قید بودند و شمار دیگری هم به کشورهایی که خواهان پذیرش آنان در کشورهایشان بودند ارسال می شدند. مقامات آمریکایی قادر نبودند که این مظنونین را به عدالت بکشانند، زیرا روش‌های خشن در جریان تحقیقات بعد از دستگیری این مظنونین زیر سوال قرار گرفت. ایالات متحده شمار از این زندانیان را خطرناک می‌دانند تا به سایر کشورها انتقال داده شوند. قصر سفید و مقامات دفاعی ایالات متحده روی برنامه مسدودی زندان گوانتانامو برای ماها صحبت و کار کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو 900 آمریکا شنیدند که از هفته صبح تا هفته شام نشرات دارد. ولی اکنون شما وضع ما را از واشنگتن میشنوید. و اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان. به حساب سانتیگراد کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، آسمان ابرالود. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. هرات 17.7، آسمان صاف. جلال آباد 21.11، آسمان قسمن ابرالود. غزنی 5 و هوا بسیار سرد پیش بینی شده است با آسمان قسمن ابرالود. قندوز 13.5، آسمان قسمن ابرالود. خوست 16.8، آسمان صاف. مزار شریف 11.6، آسمان قسمن ابرالود. هلمند 26.13، آسمان صاف. و فرا با بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین 12 درجه سانتیگراد با آسمان صاف پیش بینی شده است.
آیا از نحوه عرضه خدمات صحی در افغانستان راضی هستید؟ رادیو آشنا در 4 هفته ماه عقب بحث‌های تحقیقی را در این باره نشر می‌کند.
در برنامه این هفته، نحوه و تسهیلات عرضه خدمات صحی نظامی در افغانستان. سوالاتتان را با ریاست صحیه اردو در میان بگذارید.
هر جمعه ساعت 8 شب از برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296. صدای آمریکا، آشنا شما.
و در این بخش فشرده چند خبر را میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده هشدار سفر برای شهروندان آمریکایی را به افغانستان تجدید کرده است. اعلامیه این وزارت حاکی است که وضعیت در افغانستان به شدت بی‌ثبات است و تهدید به تمام شهروندان ایالات متحده در افغانستان همچنان باقی است. گروه دولت اسلامی پنجشنبه مسئولیت گلوله‌باری و زخمی کردن شدید یک کشیش ایتالیایی را به عهده گرفت. این کشیش که به حیث دکتر در بنگلادش کار می‌کرد، قربانی تازه‌ترین حملات بر خارجی‌ها در آن کشور می‌باشد. دفتر سارنوالی دولتی بوسنیا گفته است که کشتن دو سرباز بوسنیایی در سارایوو را به عنوان دوسیه دهشت‌افکنی پیگیری می‌کند. یک تن از کشته شدگان مسلمان و دیگری یک سربستانی ساکن بوسنیا بود. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر از ایران به خاطر تخطی‌های حقوق بشری آن کشور انتقاد کرد. فیصله نامه غیر التزامی که از سوی کانادا تهیه شده بود، پنجشنبه از سوی مجمع 193 عضوی آن کمیته با 76 رأی موافق و 45 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع تصویب شد. این فیصله نامه برگزار بر اساس گزارش یک تحقیق کننده ملل متحد است که میگوید اعدام‌ها در ایران از سال 2005 به این سو به میزان تصاعدی بلند رفته و ممکن امسال به 1000 نفر برسد. سه آمریکایی اسیر در دست شورشیان شیعه در یمن آزاد شده و به پایتخت عمان منتقل شدند. جاناتان پولارد جاسوس اسرائیلی قرار است روز جمعه از زندان ایالات متحده آزاد شود، اما برای عزیمت به اسرائیل هنوز باید منتظر بماند. پولارد 61 ساله تحلیلگر ملکی پیشین خدمات تحقیقات نیروی بحری ایالات متحده است که در سال 1987 بعد از اعتراف به جرمش به خاطر فروش اطلاعات محرمانه به اسرائیل به حبس ابد محکوم شده بود. و روسیه توافقنامه‌ای را برای ساخت اولین مرکز تولید برق هسته‌ای در مصر با مصر امضا کرده است.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دومه برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. شما را به شنیدن برنامه های رادیو آزادی که روی همی موج از هفته صبح تا هفته شام نشرات داره و تا 30 ثانیه دیگه آغاز میشه دعوت میکنیم. من قدیر مشرف، محمد احمدی و همکار ما آقای کارالوز حضور شما مرخص میشیم. امیدوار هستیم که روز خوشی داشته باشین. ساعت 6 شام برنامه های تلویزیون آشنا را فراموش نکنین و هفته شام باز هم رادیو آشنا روی همین موج نشرات. خدا حافظ میکنم. خدا بخنده با همه ایتان باد.